اگر در اثر این ویروس ها یا هپاتیت که گفتیم، ویروس هپاتیت A باشه، B باشه، C، حالا هر کدوم از اینها، فرد دچار این التهاب بشه، اصطلاحا گفته میشه هپاتیت ویروسی پیدا کرده. بنابراین بر اساس این عوامل این نامگذاری صورت میگیره.
درست دکتر صاحب، کسایی که اهدای خون دارن و به سازمان انتقال خون یا بانک خون خون هدیه میکنن، به سایر مریضا خون میتن، اینا از نظر آلودگی های میکروب های مثل هپاتیت بی و سی و ایدز چک میشن دیگه، نه بررسی میشن. اهمیت این کار چقدر است؟
بله، تمام افرادی که اهدا کننده خون هستن به صورت مرتب از نظر ویروس هایی که میتونه از طریق خون منتقل بشه به صورت دوره چک میشن، حتما از نظر هپاتیت بی، از نظر هپاتیت سی، از نظر HIV ویروس هایی هستن ایدز چک میشه حتما، و اگر مثبت باشه به خود فرد 100% اطلاع داده میشه، به خصوص در مورد هپاتیت بی. حالا که اینجا صحبت شد، ما حدود 1,400,000 نفر در کشور ناقل هپاتیت بی داریم. این به چه معنیه؟ یعنی که این جمعیت همه مبتلا به بیماری هپاتیت بی هستن؟ نه، اینا جمعیتی هستن که ناقل بیماری هپاتیت بی هستن، یعنی که اصطلاحاً ویروس وارد بدنشون شده و آنتیژن سطحی ویروس در سرم این خون این افراد وجود داره، ولی این ویروس در بدن تکثیری نداره. اینا افرادی هستن که صرفاً از طریق آزمایش دادن متوجه میشن که ناقل هستن، و خب این خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه فردی که ناقل بیماری هپاتیت بی هست، اولاً که میتونه به طریقهای مختلف مثل از طریق مثلا اهدای عضو، از طریق انتقال خون یا حتی تماس جنسی ناسالم این رو به افراد دیگه منتقل کنه.
بله،
بنابراین اگر که تشخیص داده بشه، هم باعث میشه که خود فرد بدونه به صورت منظم هر 3 تا 6 ماه باید به پزشک مراجعه کنه، آزمایشات دوره‌ای براش انجام میشه، آنزیم‌های کبد به صورت مرتب، سطح ویروس به صورت مرتب در هر ویزیت برای فرد چک میشه، و اگر درصدی که در هر فرد مختلفه بر اساس سن و خیلی از فاکتورهای زمینه‌ای این ویروس در هر زمانی فعال شه، بلافاصله تشخیص داده میشه و درمان اختصاصی برای فرد شروع میشه. در نتیجه از عوارض بیماری هپاتیت مثل نارسایی کبد، مثل سرطان کبد جلوگیری میشه. بنابراین هم با 2 هدف، هم با هدف اینکه به خود فرد اطلاع داده میشه، هم با هدف اینکه خب افراد دیگه انتقال داده نشه، به صورت مرتب تمام خونها نظر هپاتیت بی، سی و HIV چک میشه.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. کسانی که هپاتیت بی یا سی دارن و تحت درمان و معالجه هستن، آیا اینا رژیم خاص غذایی دارن؟ به خصوص مصرف خوردن مکمل ها و تقویت کننده ها برایشان ضرورت داره خانم دکتر؟ چون این تقویت کننده ها امروز در بازار و در درملتون ها و داروخانه ها بسیار زیاد است، تبلیغات زیادی هم صورت میگیره. آیا این مریضا باید کدام تقویت کننده و مکمل خاص مصرف بکنن؟ ضرورت داره؟
این کسایی که به عنوان هپاتیت بیمار هپاتیت تحت درمان های اختصاصی هستن، مثل هپاتیت بی ای که دارن دارو میگیرن، یا بیماران هپاتیت سی که دارن داروهای اختصاصی ضد ویروس دریافت میکنن، با توجه به اون بیماری زمینه‌ای که دارن، اون احساس کسالت، خستگی، گاهی بی‌اشتهایی رو دارن و این جزء سیر طبیعی و ماهیت بیماری زمینه‌ایشون هست، و با مصرف داروهای اختصاصی ضد ویروس خود به خود این علائم برطرف میشه. بنابراین این که بیماران احساس ضعف دارن یا خستگی دارن، فکر کنن که حالا اصطلاحا مکمل های غذایی برشون استفاده شه، تقویت کننده یا چیزایی که خیلی درخواست میشه از ما، نه، جایگاهی نداره. همون درمان های اختصاصی ضد ویروس که داره برشون انجام میشه، کم کم با کاهش تکثیر ویروس و در واقع برطرف شدن عفونت، این علائم و نشانه های عمومیشون هم برطرف میشه. فقط چیزی که ما همیشه توصیه میکنیم که در کنار این درمان های اختصاصی انجام بدن، ورزش کردنه.
و سوال دیگه ای که آیا تمام انواع هپاتیت ها با زردی و یرقان همراه هستن؟ یعنی کسی که هپاتیت بگیره حتما زردی و یرقان هم میگیره، یعنی اینطور نیست؟
نه، مسلما تمام انواع بیماری هپاتیت با علائم زردی مراجعه نمی کنن. بسته به علتی که باعث بیماری هپاتیت شده، بسته به شدتش، بسته به اینکه سن اون فردی که مبتلا شده به بیماری هپاتیت و نوع هپاتیت میتونه که فرد اصلا هیچ علامت پیدا نکنه یا زردی پیدا نکنه یا فقط در حد یک سری علائم غیر اختصاصی باشه. بنابراین اگر به صورت خیلی کوتاه بخوایم بگیم در مورد هپاتیت آ اگر بخوایم صحبت کنیم، همونطور که گفتیم اگر که سن ابتلا پایین باشه، نه اغلب اصلا بدون اینکه متوجه شن بیماری رو گرفتن، خود مختار شونده است، به سری علائم شبه آنفولانزا ممکنه باشه و دچار زردی نشن.
بله.
در مورد هپاتیت بی خب یه مقدار این شدتش کمتره. هپاتیت حاد بی ممکنه که دچار زردی بشن یا نشن، اون هم با توجه به سن فرق میکنه. اگر نوزادان باشن خب معمولا علامت دار نمیشن، ولی اگر بزرگسالان باشن 10-50% بدون علامت هستن و باقی علامت دار میشن. در مورد هپاتیت سی 10-15% فقط علامت دار میشن و ما بقیه حدودا 85% بدون علامت ممکنه که مزمن بشن و به سمت نارسایی کبد پیشرفت کنن. در مورد علل دیگه‌ای که باعث هپاتیت میشن مثل هپاتیت دارویی یا علل‌های ژنتیکی، اینها معمولاً علل‌هایی هستند که بله اینها بیشتر به صورت افزایش آنزیم‌های کبدی و با زردی بروز پیدا میکنه، اما در مورد هپاتیت‌های ویروسی باور صحیح نیست.
بسیار تشکر خانم دکتر تهرانی از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز و گران قدر برنامه زربان از رادیو دری قرار گرفته باشد. با شما و با تمامی شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. همه شما را به خدای منان میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
با اعلام ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدین به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. تجمع محکوم کردن فاجعه نماز جمعه قندهار با حضور مردم شهر قم، طلاب، علما و روحانیون در مدرسه فیضیه قم برگزار شد. این مراسم که آیت الله عرافی مدیر و آیت الله سید احمد خاتمی عضو شورای عالی حوزه های علمی ایران و نیز آیت الله محسن عراکی عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم در آن شرکت داشتند، در مدرسه فیضیه قم و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی برگزار شد. تجمع کنندگان با شعارهای نظیر مرگ بر داعش آمریکایی و مرگ بر آمریکای خونخوار، جنایت های داعش در افغانستان را محکوم کردند. در این تجمع آیت الله عراکی با محکوم نمودن جنایات تکفیری ها گفت کشتار مردم مظلوم افغانستان دل همه مردم با وجدان جهان و دل امام زمان را جریحه دار کرده است. و یفسود امروز طلاب و روحانیون قم در مدرسه فیضیه که عاصمه انقلاب و جهان تشیع است جمع شدند تا به دشمن بگویند که بداند با این جنایت راه حسین و راه انقلاب را نمیتواند سد کند. برای که حسین علیه السلام به ما تعلیم داده تا رسیدن به هدف نهایی ادامه دارد. این کشتارها ما را از مسیر مقاومت باز نمیدارد. عضو شورای عالی حوزه های علمیه به امریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی هشدار داد که صبر مردم منطقه به سر آمده است و افزود که توطئه امریکایی، انگلیسی، صهیونیستی در جریان است تا بین مذاهب اسلامی تفرقه بیندازد و تنها تفرقه است که آنها را به نتیجه کارشان میرساند. قابل ذکر است که در دیگر حوزه های علمیه در شهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران نیز تجمعات مشابهی برگزار شده است. حدود 70% از رسانه‌های تصویری، صوتی و نوشتاری افغانستان به علت مشکلات مالی و دسترسی نداشتن به اطلاعات تعطیل شده و یا در آستانه توقف قرار گرفتند. ف فعالان رسانه افغانستان هشدار دادند که اگر به بحران مالی رسانه ها و محدودیت های ایجاد شده توجه نشود، در روزهای آینده نشریات بیشتری بسته می شود. رسانه های افغانستان امروز به نقل از زکی دریابی، مسئول روزنامه اطلاعات روز افغانستان که یکی از پرطرفدارترین روزنامه های این کشور است، نوشتند که به زودی این روزنامه نیز تعطیل می شود. عبدالرزاق صدیقی، مسئول رادیو صدای بادغیس، هم اعلام کرد که ادامه محدودیت ها و مشکلات مالی منجر به تعطیلی این رسانه خواهد شد. وی اظهار داشت که این رادیو در گذشته با پخش برنامه‌های سیاسی، خبری، انتقادی و موسیقی شنوندگان زیادی داشت، اما اکنون از برنامه‌های این رادیو با برنامه‌های دینی و پخش آیات قرآن پر می‌شود. مسئول رادیو بادغیس گفت که طالبان به این رادیو اجازه پخش برنامه‌های انتقادی، خبر و برنامه‌های تولیدی که مردم به آنها علاقه دارند نمی‌دهد. این در حالی است که بلال کریمی، یکی از سخنگویان طالبان، با رد ایجاد محدودیت ها برای رسانه ها گفته که طالبان با رسانه میانه خوبی دارند و با آنها همکاری میکنند. رسانه های افغانستان در 20 سال گذشته با کمک مالی کشورهای خارجی و منابع داخلی رونق گرفته بود و صدها نفر در رسانه ها مشغول به کار شده بودند، به گونه ای که کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، یکی از دستاوردهای خود را رشد رسانه ها عنوان کرده بود. نماینده ویژه رئیس جمهوری قزاقستان در امور همکاری‌های بین‌المللی وارد کابل شد تا درباره کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان با مقامات این کشور گفتگو کند. وزارت خارجه قزاقستان امروز اعلام کرد امروز هیئتی به سرپرستی قاضی خان، نماینده ویژه قاسم جمارو توکایوف، رئیس جمهوری قزاقستان در امور همکاری‌های بین‌المللی در سفر کاری وارد کابل شد. در این سفر مسائل مربوط به ارائه کمک‌های بشردوستانه قزاقستان به مردم افغانستان و همچنین برقراری روابط تجاری و اقتصادی بررسی خواهد شد. قزاقستان قصد دارد با سازمان ملل متحد در زمینه گسترش بیشتر کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان همکاری کند. عبدالله عبدالله و حامد کرزی در نشست مسکو که قرار است به تاریخ 20 اکتبر پیرامون افغانستان در مسکو برگزار شود شرکت کنند. یک منبع نزدیک به عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، گفته است که آقای عبدالله و حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، نیز به نشست مسکو دعوت شدند. زمیر کابلوف، نماینده ی رئیس جمهور پوتین در امور افغانستان و رئیس اداره دوم آسیای وزارت امور خارجه روسیه، هفته گذشته اعلام کرده بود که گروه طالبان به نشست مسکو پیرامون افغانستان در مسکو که قرار است 20 اکتبر برگزار شود دعوت شده است. پیشتر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، پس از ششمین نشست وزیران خارجه کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا در نورسلطان، پایتخت قزاقستان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت که منتظر پاسخ طالبان، افراد دیگر به دعوت ما در مورد مشارکت در نشست مسکو که روز 20 اکتبر پیرامون افغانستان برگزار می شود هستیم. پس از هشدار طالبان درباره پیامدهای تضعیف دولت آنها، صدر اعظم آلمان از ترکیه خواست تا برای جلوگیری از به وجود آمدن بحران پناهجویان با طالبان همکاری کند. دوبیچه وله با اعلام این موضوع افزود که دو طرف در این دیدار همچنین بر اهمیت توافق اتحادیه اروپا و ترکیه درباره ممنوعیت ورود پناهجویان غیرقانونی به اروپا تاکید کردند. بر اساس این گزارش مرکل گفت که اگرچه ممکن است عملکرد آلمان و ترکیه متفاوت باشد، اما دو کشور به یکدیگر متکی هستند و باید نقشی در رابطه با طالبان و مهاجرت‌های غیرقانونی به اروپا داشته باشند. پیش از این امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، درباره تلاش‌ها برای تضعیف دولت افغانستان هشدار داده و گفته بود که این اقدام به نفع هیچ کسی نیست، زیرا نتایج منفی آن مستقیما جهان را در بخش امنیت و مهاجرت اقتصادی از افغانستان تحت تاثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر نیز دیدبان حقوق بشر در گزارشی از بدرفتاری و لتوکوب شدید پناهجویان افغان به دست نظامیان ترکیه خبر داده است. بنابر اعلام برخی منابع، طالبان به خاطر کشته شدن دو نیرویشان در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از ساکنان محل حدود 1.5 میلیون افغانی خونبها طلب کرده است. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک به نقل از رسانه‌های محلی افغانستان گزارش داد. منابع مردمی در ولایت غور تایید میکنند که گروه طالبان به خاطر کشته شدن دو نیرویشان در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت از ساکنان محل حدود 1.5 میلیون افغانی خونبها طلب کرده است. این افراد طالبان قبل از سقوط غور به دست این گروه در روستاهای قندسنگ و شورک شهر فیروزکو کشته شده بودند. بر اساس این گزارش طالبان تاکنون 509 هزار افغانی از ساکنان این قریه ها خونبه ها گرفته و دو روز به ساکنان این قریه ها فرصت دادند که متباقی پول تعیین شده را هم پرداخت کنند. حسن حکیمی از فعالان مدنی غور به روزنامه اطلاعات روز گفته است که هنگامی که طالبان بحث خونبه های افرادشان را مطرح می کنند، باید در ازای کشتن غیر نظامیان و نظامیان هم به مردم خونبه ها بدهند. در همین حال شمس الدین طریقت معاون والی طالبان برای غور به این روزنامه گفته است که کمیسیونی را برای رسیدگی به قتل های ذات البینی توظیف کرده است. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید که ریاست های موسیقی و افغان فیلم در چارچوب این وزارتخانه به زودی فعالیت های خود را از سر می گیرند. ذبیح الله مجاهد گفت برای ریاست های موسیقی و افغان فیلم مسئولانی منصوب شدند. در بخش موسیقی ممکن است بخش ترانه ها فعال شود و در بخش افغان فیلم طرحهایی داریم که بر اساس آنها فیلم تولید خواهد شد. مجاهد درباره چگونگی تولید ترانه توضیح نداده است و طالبان موسیقی را حرام اعلام کرده است. یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی طالبان هم به تازگی گفته بود او حاضر است از سرمایه شخصی خود به هنرمندان ماهانه پول بدهد که آوازخوانی نکنند. در دوره اول امارت اسلامی طالبان از هر گونه تولید و پخش موسیقی کاملا ممنوع بود و از رادیو صدای شریعت تنها آوازهای بی‌ساز ترانه سرایان طالبان پخش می‌شد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شود رادیو دری نوای همدلی.
می بخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سرست شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرگ بگیم.
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان هنر دیدن، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. جنگ ها به هر دلیل و با هر هدفی که صورت بگیرند یک ویژگی مشترک دارند. صدمات مالی و جانی جنگ ها در همه جنگ ها مشترک است. جنگ فقیر و غنی و نظامی و غیر نظامی نمیشناسد و همه را درگیر خود میکنه. هم کسانی که پیروز جنگند اثر میپذیرند و هم کسانی که طعم شکست را میچشند. بعضی از صدمات جنگ هرگز قابل جبران نیستند. میگویند که حاکمی در یکی از جنگ ها یک پا و یک چشم خود را از دست داده بود.
درود بر سروران،
در خدمتگزاری حاضرم قربان.
جناب وزیر، پیش از این که بیایی با خودمان در مورد مطلبی میاندیشیدیم.
می شود برای این چاکر بفرمایید که در مورد چه چیزی سرورم؟
به من بگو بدانم، آیا در سرزمین ما نقاشی هم وجود دارد؟
بله سرورم، از قضا ما نقاشان بسیار زبردستی داریم. فی المثل همین نقاشی روبرویتون کار یکی از نقاشان زبردست این شهر است.
براستی که زیبا و باشکوه است.
همینطور سرورم.
گویا پرندگان درون تابلو جان دارند و آن نهر براستی جاری.
چنین است که سرورم می‌فرمایند.
جناب وزیر، ما می‌خواهیم این نقاش زبردست را از نزدیک ببینیم.
شرمسارم سرورم، قربانتان گردم، او در همان جنگی که شما زخم برداشتید کشته شد متاسفانه.
مایه تاسف است، او براستی زبردست بود است.
حال امر سرورم چه می باشد؟ در خدمتگزاری حاضرم.
بروید و نقاشی را پیدا کنید که یک نقاشی زیبا از ما رسم کند. اگر آن طور باشد که ما می خواهیم، بیشک او را پاداش خوبی خواهیم داد.
امر سرورم اطاعت می شود.
اصلا بگویید که جارچیان جار بزنند که هر کس بتواند یک تابلوی زیبا از ما رسم کند، او را پاداش خواهیم داد.
بله قربان، این هم ایده بسیار زیرکانه است. امرتان اطاعت می شود. از ساعه
دیگر می توانید بروید.
با اجازه سرورم.
جارچیان بنابر دستور وزیر در کوی برزن جار زدند که هر کس توانایی نقاشی دارد خود را در روز معین به قصر برساند تا از حاکم تصویری رسم کند. هر کس که بتواند رضایت حاکم را به دست بیاورد و او پاداش خوبی داده می شود. این اتفاق هم یک فرصت خاص برای کسانی بود که می خواستند دیده شوند و هم به نوعی یک رقابت جدی میان هنرمندان رسام بود. طبیعی بود که کسی دوست نداشت چنین فرصتی را از دست بدهد.
میگویم من، تو که نقاش زبردستی هستی چرا در این حال روز به کنج خانه خزیده ای؟
تو جای بهتر سراغ داری زن؟
مگر تو آنچه را که جارچیان گفتن نشنیده ای؟
شنیدم، بارها هم شنیدم.
شنیده ای و این چنین آرام کنج خانه نشسته ای؟
به گمان تو من از پاداش بدم می آید یا از نقاشی و رسم عاجزم؟
هیچ کدام. برای تعجب من از این است که چرا به قصر نمی روی و بخت خودت را نمی آزمایی؟
برای اینکه حاکم امری محال می‌خواهد. او خواسته که از او یک نقاشی زیبا بکشند. تو به من بگو، می‌شود از یک نفر که یک چشم و یک پا ندارد چهره زیبایی رسم کرد؟
خب این هم حرفی است. خب می‌توانی حاکم را بدون عیب و نقص و کامل بکشی، با دو چشم و دو پا.
شنیدم که یک نفر این کار را کرده و حاکم سخت خشمگین شده است. لابد یاد زمانی افتاده که سالم بوده یا فکر کرده که نقاش قصد کنایه داشته.
حق با توست، اما حیف.
خاطرت آسوده باشد، وقتی من نتوانم دیگران هم نمیتوانند. به زودی هم حاکم و هم نقاشان و رسامان ناامید خواهند شد. خاطرت آسوده.
چه بگویم؟
جارچیان هر روز جار می زدند، اما روز به روز تعداد کسانی که به قصر می رفتند کمتر می شد. کسانی هم که می رفتند موفق به رسم کردن چیزی که حاکم را خوشنود کند نمی شدند. واقعیت این بود که نقص در یک چشم و یک پای حاکم مانع از آن بود که بشود تصویری زیبا از حاکم ترسیم کرد.
چه گفتی؟ میخواهی فردا به قصر بروی؟
آری میخواهم به قصر بروم و تصویر حاکم را رسامی کنم.
لابد با این دستان لرزان ها؟
اما من این کار را خواهم کرد.
میخواهی سرت را به باد بدهی پیرمرد؟
ها؟
اگر با این دستان لرزان چیز رسم کنی که حاکم به خشم بیاید و دستور بدهد که گردنت را بزنن، من چه خاکی بر سرم کنم؟
تو آن موقع میتوانی زندگی جدیدی را شروع کنی. از نظر من ایرادی ندارد.
لابد فکر کرده ای که منتظر اجازه تو میمانم. آره،
به حالایم نگاه نکن زن، من روزگاری رسامی چیره دست بودم، بسیار چیره دست.
درست است، اما همان طوری که گفتی بوده ای، حالا نیستی. پس سر جایت بینشون و این خیالهای خام را از سرت بیرون کن و فراموشش کن.
زن، من تصمیم خود را گرفتم، میروم.
چه بگویم مرد، چه بگویم، از همان جوانیت لجوج بودی. برو برو و جانت را بر سر یک لجبازی کودکانه بگذار.
های زخم زبانهای تو تمامی ندارد، اما من کاری را که بخواهم انجام دهم انجام میدهم. حالا ببین.
آره میبینم.
درود بر سرورم.
چه شده از جناب وزیر؟
قربانتان گردم، پیرمردی اصرار دارد که برای رسم چهره مبارک به حضورتان برسد.
جناب وزیر، ما حوصله دیدنی کسی را نداریم، او را از اینجا دور کنید.
رهایم کنید، من باید جناب حاکم را ببینم. رهایم کنید.
سرورم، خود اوست، همان پیرمرد که گفتم.
بسیار خوب، حال که تا اینجا آمده است بگویید بگذارن بیایم.
رهایش کنید، اجازه دهید داخل شود.
درود بر جناب حاکم.
درود، کی هستی و چی میخواهی؟
رعیتی از رعایای جنابتان، آمدم که چهره مبارکتان را رسم کنم.
میبینی وزیر؟ میبینی؟ تمه با آدمی چی میکند؟
تمه؟
ای پیرمرد، مگر تو از رسم و نقاشی چیزی میدانی؟
من روزگاری نقاش چیره دستی بودم، اکنون پیر شدم، فعالیتی ندارم.
پیرمرد، جوانان چیره دست نتوانستن کاری کنن که سرور من را خوشنود کند. آنگاه تو با این رعشهی که در دستانت داری میخواهی چه کنی؟
کفایت میکنم، به من مهلت بدهید.
جناب وزیر،
بله سرورم.
به او چیزی بدهید تا ناامید از دربار ما بیرون نرود.
چه میگویید؟ من گدا نیستم، هنرمندم. حال که نمیگذارید رسامی کنم، میروم. بخششتان هم از آن خودتان نخواستم.
مرحبا پیرمرد، مرحبا.
چه شده؟
از بلندی طبعت خوشمان آمد، با تو یک فرصت میدهیم.
اما سرورم،
بگذار بگذار جناب وزیر او هم بخت خود را بیازماید.
امر شما.
سپاس گزارم سرورم، سپاس گزارم.
نه حاکم و نه وزیر امیدی نداشتند که پیرمرد بتواند کاری کند. حاکم دلش بر رحم آمده بود و میخواست دل پیرمرد نشکند. حاکم و وزیر قصر را ترک کردند و پیرمرد را تنها گذاشتند. پیرمرد با تمام امید و انرژی که داشت مشغول به کار شد. وقتی بعد از مدت طولانی به قصر بازگشتند،
خب برو کنار ببینیم که چه کرده ای هنرمند. آه خدایا، این آلیست وزیر. وزیر
بله سرورم، بله سرورم.
بیا ببین که این هنرمند کار کشته چه کرده است. بیا.
خدای من چه باشکوه، چه زیبا سرورم.
جناب وزیر، به این مرد 500 سکه، نه 1000 سکه، نه 2000 سکه به او بدهید. این نقاشی بی نظیر است. نگاه کنید این تابلو را بر دروازه شهر نصب کنید.
پیرمرد تمام تجربه سالیانش را به کار بسته بود. او حاکم را در حال شکار رسم کرده بود که یک چشم خود را بسته بود تا شکار را دقیق نگاه کند و یک پای خود را هم خم کرده بود. به این ترتیب عیب‌های حاکم پوشیده مانده بود و یک تصویر با شکوه نقش بسته بود. کاش که همه ما هنر دیدنمون را قوی کنیم تا فقط عیب ها را نبینیم. بدانیم که می شود نقاط قوت را هم دید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794 717 1 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز انعکاس. در برنامه امروز انعکاس در ارتباط با بحث انفجارها در داخل افغانستان و واکنش هایی که وجود داره با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد و همینطور بقیه مباحثی که این روزها در داخل افغانستان به هر حال مطرح هست. شورای علمای شیعه افغانستان با صدور بیانیه از طالبان خواست برای تامین امنیت مردم افغانستان چاره جدی بیندیشد. شورای علمای شیعه افغانستان در واکنش به کشتار نمازگزاران شیعه در قندهار از مقامات امنیتی دولت موقت طالبان خواست که برای تأمین امنیت در کشور، مخصوصاً مراکز مذهبی و فرهنگی شیعیان، تدابیر عملی اتخاذ نماید تا بیش از این شاهد ناامنی و کشتار مردم بیگناه نباشیم. در بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان آمده است: اگرچه ما یقین داریم که مراکز استخباراتی جهانی و منطقه‌ای حملات تروریستی به مساجد شیعیان را جهت ایجاد تنش‌های فرقه‌ای و بی‌بنیاد نشان دادن امنیت نسبی در کشور سامان می‌دهند، اما این موضوع از مسئولیت طالبان به عنوان دولت حاکم برای تأمین امنیت هموطنان چیزی کم نمی‌کند. در بخش دیگه از این بیانیه آمده: پس از وقوع این رخداد خونین در جمع نمازگزاران شیعه، جمع زیادی از برادران اهل سنت در شفاخانه ها برای اهدای خون جهت نجات جان مجروحان صف کشیدند و برخی دیگر سوزناکتر از برادران شیعهشان بر سر پیکرهای شهدا گریه کردند. ضمن سپاسگزاری از این برادران آگاه و با عاطفه، این حقیقت را نشان باور همیشگی خود می‌دانیم که هیچ دشمن ددمنش و هیچ توطئه استخباراتی نمی‌تواند ما را از هم جدا کند و کوری چشم بدخواهان ما گل‌های یک باغیم. در پایان بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان از مردم خواسته شده که هنگام تجمع در مراکز دینی و فرهنگی مراقب امنیت خودشان باشند و از شهروندان قندهار درخواست شده که به هر طریق ممکن به یاری خانواده‌های شهدا و مجروحین بشتابند. آمار نهایی قربانیان حمله تروریستی در قندهار 47 شهید و 90 زخمی اعلام شده. با دنبال دومین حمله گروه تروریستی داعش تا یک هفته گذشته، مقامات طالبان متحد شدن امنیت مساجد شیعیان افزایش بدن. رئیس پلیس قندهار با اعلام خبر اختصاص قطعاتی برای حفاظت از مساجد شیعیان گفت پیش از این وظیفه حمایت از این اماکن بر عهده نیروهای داوطلب مردمی بود، اما از این پس ما نیروهای ویژه امنیتی را برای حفاظت از مساجد و مدارس تعیین خواهیم کرد. طالبان پس از حمله تروریستی با نمازگزاران در قندوز وعده کرده بود برای حفظ جان شیعیان تدابیری خواهد انداشید. خب، تماس ما برقرار هست با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان، و میخواییم با ایشان در مورد مسائل امنیتی جاری گفتگو بکنیم. آقای مظفری، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بنده هم متقابل خدمت شما و از طریق شما برای شنوندای خوب رادیو شما عرض سلام ارادت دارم.
خب آیه مظفری، ما بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. شما در جریان حملات به مساجد شیعیان در افغانستان قرار دارین. حمله در قندوز و همین جمعه گذشته در قندهار، انفجاری که اتفاق افتاد و تعداد زیادی به شهادت رسیدن و زخمی شدن. به دنبال این انفجارها مقامات طالبان متحد شدن که امنیت مساجد شیعیان را افزایش بدن. بفرمایید که چطور و با چه سازوکاری میشه که امنیت مساجد و اماکن مذهبی تامین شود؟
در پاسخ سوال شما عرض کنیم که امارت اسلامی یکی از دستاورداش که مردم فکر میکرد همی تامین امنیت بود، ولی متاسفانه که تامین امنیت هم بسیار به زودی مختل شده و در واقع میتونیم بگویم که امنیت مردم ما، ملت ما تامین نیست. وقتی که کسی نتونه مراسم مذهبی خود، مراسم دینی خود در تکیه خانه، در مسجد، روز جمعه، نماز جمعه را برگزار نتونه، در واقع دیگه با این حملات خونین و مرگبار که هر بیننده خلاصه ای را محکوم میکنه و هر انسانی که کمی احساس درد داشته باشه، احساس داشته باشه، آزاده باشه و انسانیت فرش شوه، دقیقا این جنایات بزرگ و این حملات وحشیانه را در عبادتگاه ها به شدت محکوم میکنه. راهکار تأمین امنیت این مراکز مذهبی و دینی ایست که طالبا خودشان توانایی و توانمندی را نداره، مثل که دوستان ما از قندار هم اونایی که میگفتن با دو نفر این طرف سرک و دو نفر اون طرف سرک استاد کردن، با این وضعیت که اینا دارن امنیت تامین نمیشه، دقیقا امنیت تامین نمیشه. اگر وضعیت دولت گذشته بالای اینا جای حملات انتحاری انفجاری، اینا به هیچ وقت قادر به تامین امنیت مردم و ملت ما نیست. تا هنوز داعش با عملاتشان شدت نبخشیده، تا هنوز استکبار جهانی اونا را درست انتقال نداده به افغانستان از عراق و سوریه، اینا در حال انتقالند. بنابراین اینا توان تامین امنیت نداره، مگر اینکه امور راهکار حکومت گذشته که اونا هم حکومت گذشته با تمام نیرو و امکاناتی که داشت و تجهیزاتی که داشت و اردوی منظم و مجهزی که داشت، پلیس منظم و مجهزی که داشت، امنیت قوی که داشت، امنیت مراکز دینی مذهبی ما را تامین نتونستن و با خود مردم واگذار کرد. خوبترین راه حل، ساده ترین راه حل برای امارت اسلامی اگر میخواهند که مراکز امنیت شیعه ها در مراکز دینی مذهبیشان، در مساجدشان تامین باشد، امو صلاحایی که دولت گذشته برای اینا توزیع کرده بود، به اینا جمع‌آوری کرده که ما امنیت شما گویا تامین است، دوباره برای اونا توزیع بکنن تا خود مردم بتونن این دل موقع و این دل ضرورت و در هر وقتی که اونا مراسمشان برگزار میکنن خودشان با تجهیزات دست داشته خودشان امنیتشان را تامین بکنن. راهکار دیگه که وعده ها و وعید ناشی از وعده ها و وعید ها باشن، من باورمند به اون نیستم که اینا نمیتونن امنیت مراکز و مراسم مذهبی و مساجد شیعه را تامین بکنن.
بله آقای مظفری، گفتین که باید امنیت مراکز مذهبی به دست خود مردم سپرده شود، اما رئیس پلیس قندهار گفته که از این پس نیروهای ویژه امنیتی را برای حفاظت از مساجد و اماکن مذهبی شیعیان موظف میکنیم. نظر شما در این زمینه چی است؟ تا چه حد این برنامه موفق خواهد بود؟
دولت گذشته با اون همه امکانات و تجهیزات به همین نتیجه رسید که اونا نتونستن تامین میکنن. من باورمند به این هستم، این دیدگاه خود امارت اسلامی است و این هم میتونن ببینیم که به اصطلاح زمان ثابت میکنه که شما میتونین امنیت تامین بکنین. داگز به قول خود برادرای پشتون ما و دام میدان، شما فرصت دارین چند وقت دیگه هم پیش از اینکه باز از ملت ما و از جامعه تشیع قربانی های و به صدها قربانی را بگیره، شما آمادگیتون وقت توانایی دارین تا گاز دا میدان ببینیم که بعد از این چا امیدوارم که این گونه حملات انتحاری و انفجاری صورت نگیره و الا اگر باز هم با این وعده ها و با این نیروهای ویژه که اینا میگن و اینا چقدر نیروی داره، چقدر مراکز دینی مذهبی ما از برادران اهل تشیع را میتونه تامین بکنه. به هر صورت اینا میگن ما به گپ اینا باور داریم، پس اینا خدمتن اگر دنبالش عمل بکنه ببینیم که عملا در عمل این امکانات را اینا دارن، حرف که خبلی، ولی عملا ببینیم که امنیت مراکز مساجد مراکز مذهبی دینی ما را تامین کردن میتونن. اگر تامین کردن اول مطلوب، اگر نکردن که ما شاید امو راهبار حکومت پشته مفید موثر خود به نظر ما.
بله آقای مظفری، شما میگین که طالبان توان تأمین امنیت اماکن مذهبی شیعیان را ندارن. این گروه پس از حادثه مسجد قندوز وعده داده بود که در تأمین امنیت کوشا باشه، اما خب میبینیم که متاسفانه یک هفته بعد از آن حادثه مسجد قندهار به وجود آمد. برخی میگن که وعده‌های طالبان ضمانت اجرا نداره. تحلیلی هم وجود داره مبنی بر اینکه طالبان اراده‌ای برای تامین امنیتی اماکن ندارن. نظر شما چی است؟
ببینید، یکی خب برداشت همیست که ما در یک صحبت دیگر شاید اشارات دا زمینه فرصت طوری هست که امارت اسلامی تا هنوز نه احوال شخصیشی ها را پذیرفتن
بله.
و نه رسمیت مذهب را و ابام میوردن از این موضوع، در حالی که این موضوع در نظام گذشته و قانون اساسی گذشته تصویب شده و قبول شده
بله.
بنابراین خود شخص توی زن و یا گمان زنی را ناشی بری که امارت اسلامی نسبت به برادران مذهب تشیع یا مکتب تشیع یک مقدار یا بی‌باورند یا خوشبین نیستند. به هر صورت بنابراین همی که اونا مذهب رسمیت یافته اونا به رسمیت نمی‌شناسند و توجه ندارند، خاص شورای علما جامعه تشیع را تا به حال هیچ گونه بهش مشروعیت قائل نشدند، به هیچ گونه به اصطلاح نشنیدن و پاسخ مثبت بهش نگفتن و در نظام و حکومت که فعلا به نام حکومت سرپرست است هیچ یک از چهره های شیعی و یا شخصیت های اهل شیعی که لیاقت و اهلیت داشته باشه در اوج جا به جا نشده. بنابراین اینا دال بریز که سوی زنها را بری ایجاد کرده در جامعه ما که گویا امارت اسلامی نسبت به جامعه تشیع یک مقدار دید منفی داره. بنابراین وقتی که امنیت هم به این گونه تامین نشه، امو باورها و دیدها به اصطلاح جامعه عمل میپوشه، می بیشتر تقویت میشه. بنابراین اگر اینا دید منفی نداشته باشن و یعنی منظوری که اینا امو اراده قوی را برای تامین امنیت مراکز شیعی و مساجد شیعی ما فکر میکنم که ندارن. اگر داشته باشن در یک دو هفته دیگه ما میتونیم در همین زمان که در پیش رو داریم ببینیم اینا توانمندی ها و ارادت و اخلاص و اونمو تصمیمشان در ثابت بکنه که دیگه مراکزش مساجد شیعه و مراکز شیعه مورد تهاجم بی‌رحمانه و وحشیانه گروه داعش و یا سایر گروه های التقاطی و تندرو و بنیادگرای دیگه قرار نگیره. همی ثابت میکنه که اینا هم اراده دارن و هم به اصطلاح اخلاص دارن و هم توانایی دارن. در غیر از او اگر اینا نتونن امنیت رو تامین بکنن، پس این گمان زمینا ثابت میشه که اینا نه اراده دارن و هم نه توانمندی.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر مظفری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردین جناب سروری صاحب که وقت اونو دستور ما قرار دادین.
خدا نگهدار شما. خداحافظ. گفتگوی بود با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان حمله به مسجد شیعیان در قندهار را دلخراش خواند و گفت که به عاملان حمله به مسجد فاطمه هم میگوییم که با این اقدامات نمیتونن به اهداف خودشان برسن. محمد نعیم افزود که این حمله را افرادی با افکار افراطی انجام دادن و ما به اونا میگوییم که با این اقدامات نمیتونن اهدافشان را محقق کنن و ادامه داد همه افغانها حق شهروندی و عبادت دارن و حقوق همه شهروندان تضمین شده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان همچنین از جامعه بین المللی خواست تا با رسمیت شناختن حکومت طالبان مسئولیت های خودشان در قبال افغانستان به عهده بگیرند. نعیم گفت ما کنترل وضعیت امنیتی در افغانستان را در دست گرفته ایم و جهان شاهد آن است که اوضاع بسیار بهبود یافته است. از این رو از کشورهای جهان می خواهیم که افغانستان منزوی نکنند، زیرا این وضعیت به نفع هیچ کس نیست. این مقام طالبان اضافه کرد و رسمیت شناختن دولت افغانستان از سوی کشورهای همسایه و جامعه بین المللی این دولت تقویت و به آن در مواجهه با مشکلات داخلی کمک میکنه. نعیم همچنین تاکید کرد طالبان با تعهدات خود در جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر متحد است و اظهار کرد ما با آنچه در توافق دوحه قول داده بودیم متحد هستیم و اجازه نمیدیم هیچ کس از افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کنند. در برنامه روز گذشته به واکنش ها و حملات انفجاری به مسجد شیعیان در قندهار اشاره کردیم و در گفتگوی کارشناسی به بررسی دلایل و عوامل بروز چنین حوادثی پرداختیم. از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی افغان، پرسیدیم با توجه به انفجارهایی که در مساجد شیعیان از جمله مساجد قندوز و قندهار رخ داده و نگرانی‌هایی که در مورد آینده ایجاد شده، ارزیابی و پیش‌بینیشان در مورد آینده چیست و واکنش و اقدامات شیعیان در افغانستان باید چگونه باشد؟
آینده به مون شکل که تا الان ما افق روشن برای امنیت در افغانستان نمی بینیم و آینده از این خطرات بیشتر خواهد بود، کما این که از 20 سال به این طرف این حوادث آغاز شده و این سریال ادامه دارم و شیعیان افغانستان که همیشه بر اساس اندیشه شیعیان یک ویژگی داشتن، همیشه معترض بودن، معترض به بی‌عدالتی، معترض به نظام‌های استبدادی، معترض در برابر انحراف ها بودن. بنابراین شیعیان می دانم که اینا معترض هستن و اینا را هدف قرار دادن، اما شیعیان در حال حاضر باید انسجام خود را حفظ کنند، باید بدانند که دشمن اصلی آمریکاست و عوامل آمریکاست. شیعیان باید نزدیک نشن با عوامل و ایادی آمریکا و به بهانه همسویی تعامل اینها، انسجام خود را حفظ کنند و انسجام خود را با دیگر اقوام افغانستان مثل تاجیک ها، ازبک ها، مثل پشتون هایی که واقعا جنسشان فرق میکنند. ما اعتقاد داریم که ما در افغانستان همه دنبال اسلام بودند، دنبال احکام اسلام بودند، اما اسلامی که اسلام یا اندیشه اسلامی و تفکر اسلامی، اون از جنس باید الهیات و اسلام رهایی بخش باشه. باید مسلمانای شیعه، مسلمانای سنی بفهمن که ما زیر سلطه به نام آمریکا قرار داریم، زیر سلطه سعودی ها و تکفیری ها قرار داریم. برای رهایی از این سلطه گام اول این است که اینا را فریاد ما در برابر نظام سلطه باشد، فریاد ما در برابر استبداد و تحجر باشد و مسلمان ها با اندیشه رهایی بخش میتونن سرنوشت خود را عوض بکنن. فقط این نسخه را ما در عملکرد امام خمینی رحمت الله علیه و این نسخه را ما در عملکرد مقام معظم رهبری در منطقه داریم. فقط اقتدا کردن به این تجربه امام خمینی، تجربه مقام معظم رهبری، تجربه نظام اسلامی ایران که در منطقه تجربه رهایی بخش بود، تجربه ضد سلطه و ضد استکبار جهانی بود، تنها نسخه نجات بخش جامعه افغانستان امین است که دشمن را تشخیص بدن، دشمن اصلی را بشناسن، دشمنی که این تحولات را رقم میزنن، دشمنی که استراتژی کلان دارن در منطقه، ناامنسازی منطقه است، این را تشخیص بدن و نزدیک نشن و خود را انسجام ببخشن که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این سرنوشت محتوم ماست و از جمله سنت های الهی است که ما از استبداد، از سلطه، از استعمار باید فاصله بگیریم و این تجربه های تلخ همسویی با استعمار در قالب دولت کرزه، در قالب دولت های اشرفانی کنار بگذاریم و مسلمان ها با ایده و اندیشه رهایی بخش از سلطه استکبار غرب باید متحد شوند.
این هم تحلیلی بود از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی افغان. 35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از روز سه شنبه 27 میزان تا 2 عقرب برگزار میشه. کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی همزمان با هفته وحدت با هدف ایجاد اتحاد و همبستگی در بین مسلمانان، همفکری علما و دانشمندان، جهت تقریب دیدگاه های علمی و فرهنگی اونا و همینطور بررسی و ارائه راهکارهای عملی جهت دستیابی و وحدت اسلامی و تشکیل امت واحده در جهان اسلام، حل مسائل و مشکلات مسلمانان و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص برگزار میشه. حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی در نشست خبری مربوط به این کنفرانس در تهران گفت برگزاری این کنفرانس به صورت حضوری و وبیناری خواهد بود و اعلام کرد در این کنفرانس 514 سخنرانی خواهیم داشت که 230 سخنرانی با حضور 52 مهمان از 16 کشور به صورت حضوری خواهد بود و 180 سخنران هم از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی داخل ایران خواهد بود و یادآور شد که از مهمترین اهداف کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تقابل با دشمن استکباری است که در تلاش برای ایجاد تفرقه میان امت اسلامی است.
مهمترین اهدافی که کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی دنبال میکنه تقابل با دشمن استکباری است که در جهان از طرق جنگ سخت و جنگ نرم در تلاش هست تا بین امت واحده اسلامی ایجاد انشقاق کنه. اگر بتونن جنگ تولید میکنن، اگر بتونن ترور میکنن، اگر بتونن از ابزارهای نزاع و خشونت، اگر بتونن از ابزارهای مشاجره و توهین استفاده میکنن، ما برای تقابل فرهنگی با این رویکرد کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی رو برای 35مین بار هم تکرار میکنیم و انجام میدیم، به دلیل اینکه حامل پیامی برای جهان اسلام باشیم که جهان اسلام تنها با وحدت و همدلی مفضایی و همکاری هست که میتونه در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کنه. به نظر من کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نقش بسیار اثرگذاری در ارسال پیام امام و پیام انقلاب اسلامی در طی این سنوات به جهان داشته و جهان با افکار حضرت امام خامنه‌ای و حضرت امام خامنه‌ای آشنا شده و این آشنایی با این پیام بسیار اهمیت داره و کنفرانس بین المللی وحدت اسلام نقش کلیدی در ارسال این پیام داشته. ضمن اینکه ما با دعوت از فرهیختگان طی دوره‌هایی که امکان گسترده حضور مهمانان خارجی بوده فضای توفیق فرهنگی نظام جمهوری اسلامی رو به تصویر کشیدیم و همه با حضور خودشون مشاهده کردن امنیت کشور ما رو، سطح فرهنگ کشور ما رو، سطح تحمل و مدارای ما رو. با اهل سنت در کنارشون زندگی میکنیم در کشور خودمون، با ادیان دیگه زندگی میکنیم در کشور و شهرهای خودمون، نه تنها زندگی میکنیم بلکه با اونها مراوده داریم، نه تنها مراوده داریم بلکه برای اونها حق شهروندی قائل هستیم و نه تنها براشون حق شهروندی قائل هستیم بلکه حق حاکمیت هم براشون قائل هستیم و اونها میتونن نمایندگان خودشون رو در محلهای حاکمیتی انتخاب کنن یا نصب بکنن و امروز شاهد هستیم که نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و از شوراهای اسلامی در مجلس ما حضور دارن، از ادیان مختلف، از مذاهب مختلف و این نشان دهنده نوعی الگو برای جهان اسلام هست که ما میتونیم اختلافات خودمون رو به روشی مؤدبانه حل و فصل کنیم و تبیین کنیم و از تفرقه و تعرض بپرهیزیم و با این کار امنیت رو برای کشور خودمون به ارمغان بیاریم. بازدید مهمانان ما از این امنیت یکی از بزرگترین دستاوردهایی است که نظام جمهوری اسلامی در این کنفرانس‌های بین‌المللی وحدت به تصویر کشیده. البته کنفرانس وحدت اثرات جانبی منفرد روی تک تک افراد داشته و هر کدوم از افراد به تناسب دریچه‌ای که ازش به نظام جمهوری اسلامی نگاه کردن دستاوردهایی رو و سوغاتی رو با خودشون به کشور خودشون بردن و داستانها و جریانات مفصلی در این زمینه وجود داره که باید در جای خودش تدوین و نوشته بشه.
این روزها از شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران سریالی در حال پخش است که به قصه و قصه مهاجران افغانستانی در ایران میپردازه و تلاش میکنه بدون جهتگیری های خاصی در روایتی همدلانه با بازنمای زندگی و چالش های آن بپردازد. آنچه همسایه را از حیث اخلاقی قابل ستایش میکنه تلاش برای نمایش همزیستی همدلانه دو ملت ایران و افغانستان است و ای که یک کارگردان ایرانی همت کرده تا دغدغه های همسایه افغانستانی خودش را در وطن خودش به تصویر بکشه. این همت به ویژه در این روزها که افغانستان در تلاطم و طوفان روزهای دشوار تاریخی خودش به سر میبره بسیار ارزشمند است. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشته با محمد حسین غزنفری، کارگردان این سریال و نخست در مورد هدف وی از ساخت این سریال پرسیدم.
واژه مهاجرت یه واژه در واقع مهمیه و سوژه منو بیشتر ترغیب کرد به این کار. یه سوژه کمتر تو تلویزیون و سینما بود که کار شده، اما خیلی کم. این سوژه در واقع جذابی بود برام. و اینکه درد مهاجرت کلاً یه درد جهانیه و خیلی از ایرانیایی که خارج از ایران زندگی میکنن و مهاجرت کردن و چه ملیتایی که اومدن تو ایران دارن زندگی